وعلى أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قبل از اینکه مبحث شفاعت رو مرور بکنیم، در تکمیل بحث گذشته یک تذکر رو حقیق عرض بکنم، بعد ان شاء الله ادامه بدیم. ببینید، ما در بحث های جهان شناسی خوندیم که انسان در عالم هستی یک قوس نزولی دارد و یک قوس صعود. یک سوال که مطرح میشه این هستش که خب این بهشت و جهنم یا حوادثی که در باب قیامت میگیم، اینا در قوس نزول که یقینا نیست و در قوس صعود هم که ظاهرا نیست، چون اینا بعد از مقام لقاء الله. پس چجوری میشه مسئله قوس نزول و صعود توضیح داد؟ یعنی بعضی‌ها اینطور ترسیم کردن، انگار ما از طرف خدا میاییم، بعد با نفخ صور میریم به خدا میرسیم، صعود میکنیم، بعد که خدا رسیدیم و صعود کردیم دوباره برمیگردیم پایین. انگار نزول است و صعود است و دوباره دوباره نزول. یکی از جوابهایی که در این باب داده شده این استش که میگن شخصی که به مقام لقاء الله میرسه، یعنی مقام فنا، بعد برمیگردد به مقام بقا، بقا بازگشت نیست. یعنی اینجوری نیست که انسان از مقام عنداللهی و لقاء الله تنزل کنه، از خدا جدا بشه. این اتفاق پیش نمیاد. چطور است؟ حقیقتش بخوام در تشبیه بگیم این است که شخص از این بالا نزول میکنه، دوباره صعود میکنه، به لقاء الله میرسه، تو همون مقام لقاء الله که هست گویا دامن خودش رو پهن میکنه میاد پایین. یعنی خودش پایین نمیاد دیگه. مثلا انسان کامل که میره به مقام لقاء الله میرسه، بعد از لقاء الله دوباره نزول میکنه، اصطلاح عرفا این هستش، میگن که نزول در عالم بقا نزول همراه با بودن در بالاست. یعنی جمع بین وحدت و کثرته، نه اینکه وحدت رو ول کنه بیاد پایین در کثرت. لذا همیشه دیگه عند الله هست، همیشه دیگه مع الله هست. و همین جهت میگن کسی در عالم بقاست، اگر در بین مخلوقات هم سیر میکنه، سیر میکنه مع الله، سیر میکنه به الله، از خدا جدا نمیشه. همین مسئله در باب بهشت و جهنم هم هست. بهشتیان و جهنمیان وقتی رفتن در نفخ صور اول به مقام لقاء الله رسیدن، بعد دوباره با نفخ احیا احیا شدن، این احیای بعد از نفخ اول دیگه احیای با دیده الهی است. یعنی دیگه انسان خدابین هستش در بهشت، هرچی هم نعمت بهشون میرسه از خدا غافل نمیشن. توی بهشت هرچی هم که میبینن دائما همه چیز را مع الله و بالله میبینن. به همین جد از اون مقام الهی و اون تنزلی صورت نمیده. این یه مسئله. اما مسئله بعدی مسئله شفاعت است. خب ما در بحث‌های قبلی قدم به قدم مراتب رو آمدیم، رسیدیم به صراط و رسیدیم به حقیقت جزا و پاداش. حالا میخوام یه مسئله رو مشخص کنم که مسئله شفاعت است. شفاعت حقیقتا یعنی چی؟ شفاعت یک مرحله از جزا و پاداش. شفاعت عبارت است از این که انسان بعضی از امور خوب و نورانی که در دنیا تحصیل کرده تأثیر میذارن، کدورت و آلودگی بعضی از چیزهای دیگر رو از بین میبرن، به این میگن شفاعت. به قول مرحوم علامه طباطبایی، یک کسی ممکنه بنیه قوی داشته باشه، ویروس هم که وارد بدنش میشه مریضی میاره، اما این بنیه قوی از درون کاری میکنه که بیماریش میشه دفع میشه. یعنی این شخص بیماری دارد اما خود درمانی داره، از درون خودش بیماری رو دفع میکنه. بعضی از اعمال حسنه کارشون کار خود درمانی است. یعنی نوعشون و مدلشون اینطور هستش که میان بقیه سیئات رو میشورن میذارن که اونها طهارت ایجاد میکنن. شفاعت به یک نوع در لغت یعنی شفاعت یعنی کمک کردن. اگر یک عمل حسنه انسان را کمک بکند و سعیات از بین ببره، میگن اون عمل حسنه او را شفاعت کرد. حالا شفیعان روز جزا تعدادشون خیلی زیاده، اعمال مختلفی هستن که انسان را در قیامت شفاعت میکنن، اما مهمترین شفیع در عالم آخرت عبارت است از رابطه قلبی بین انسان و بین اولیاء الهی. این رابطه قلبی در هر موضع و در هر جایی که تجلی بکنه و ظهور و ورود پیدا بکنه انقدر نورانیت داره که آثار بقیه بدی‌ها رو میشوره و از بین میبره و موجب نجات انسان میشه. پس این که میگیم شفاعت در آخرت اتفاق میفته، نکته اول که خیلی مهمه، شفاعت چیزی بیرون از انسان نیست. ما تو آخرت اینجوری نداریم که یک کسی وضعش خراب باشه از بیرون بیان نجاتش بدن. شفاعت ها همیشه از درون میجوشه. اون کسی هم که مثلا ائمه علیهم السلام شفاعتش میکنن، یه رابطه قلبی بین اون شخص با ائمه برقرار هست، بعد اون رابطه تجلی میکنه، دست انسان رو میگیره. و الا هیچ وقت کسی اگه در دنیا با خودش چیزی رو نیاورده باشه، در آخرت نصیبش نمیشه. بنابراین اگه از ما پرسیدن که شما چجوری قائل به شفاعتید، از اون طرف قرآن میفرماید ان لیس للانسان الا ما سعى، گفتن هر کسی فقط سعی خودش را محصولش رو میبرن، پس شفاعت کجاست؟ ما میگیم بابا شفاعت مال کسی است که تو قلبش به امام متصله و اون اتصال قلبی و محبت قلبی محصول سعیشه. بالاخره در عالم اعمال حسنه انجام داده، محصول اون اعمال حسنه شده رابطه قلبی بین او و بین امام علیه السلام. پس شفاعت عامل بیرونی نیست، پارتی بازی نیست، کلک نیست و امثاله. نکته دوم و سوال دوم، میگن خب چه معنی داره کسی یه عمری گناه کرده بعد رو با یک شفاعت مشکلش حل میشه، این چیزی واقعا قابل جمعه؟ جوابش این استش که حقیقت بهشت، حقیقت معنویت، نورانیت قلب و دله. اعمال خودشون ذاتا اثری در انسان ندارن. عمل اگه منجر به نورانیت بشه انسان بهشتی میشه، اگر عمل اشتباه انجام بشه، بد انجام بشه با نیت فاسد، انسان نورانیت پیدا نکنه، نتیجه چه نخواهد داشت. با توجه به اینکه حقیقت انسان و حقیقت پاداش مال مرحله قلب هستش، حالا اگر یک کسی قلبش پاک بود، نورانی بود، حالا گرچه اعمال ظاهریش خراب بود، خب این شخص وقتی در عالم آخرت میره حساب کتاب که میکنن که این آدم خوبیه دیگه، منش بهشت. شفاعت اینطور نیستش که بیان بعضی از کارها رو بذارن کنار به بهانه بعد از کارهای دیگه. در حقیقت شفاعت شامل کسی میشه که اگر اهل گناه هم هست، گناهانش از یه جنسی بوده که به قلبش نفوذ نکرده. از یه جنسی بوده یعنی چی؟ یعنی گناهایی که میکرده با استکبار نبوده، با گردن کشی نبوده. روز گناه میکرده، شب میفته در خونه خدا مثلا احساس شرمندگی میکرده، عذرخواهی میکرده، یا در کنارش چهار تا کار خوب دیگه هم میکرده، به این اذیت میکرده، پیش یکی دیگه ایثار میکرده. آدمهای گناهکاری که گناهانشون از جنسی نیست که تو وجودشون نفوذ کنه و درونشون رو تیره بکنه، اینها شفاعت بهشون میرسه. اما اگر گناه انسان طوری بودش که آهسته آهسته در قلب نفوذ میکرد، اون وقت دیگه رابطه قلبی انسان رو با امام قیچی میکنه، میبرده و دیگه از شفاعت هم محصولی نخواهد داشت. پس حقیقت شفاعت عبارت است از سلامت قلب و درون انسان، یعنی هیچی پارتی بازی درش نیست. و این هم که میگن چرا این بر کارهای دیگه ترجیح پیدا میکنه، خب این واقعا و تکیرا سالم است و نورانیست، و کسی که سالم و نورانیست جاش توی بهشت. سوال سوم، چرا شفاعت توی قیامت هست توی برزخ نیست؟ عرض کردم چون انسان از عالم حس که حرکت میکنه میره، اوائل فقط امور حسی، افعال و جوانب بدنش بعد نفسش نور و برود پیدا میکنه، کم 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 اون لایه های درونی آشکار میشه. قیامت چون محل ظهور و بروز لایه های درونی است، شفاعت تو قیامت حتما ظهور و برود پیدا میکنه. یعنی آدمی که محبت سر تا پای وجودشو گرفته، این از اول مرگ با همین محبت طرف است و نورانی. اونی که تو وجودش داخلش نورانی است، ظاهرش آلوده است، توی برزخ رنج میبره، چون همون آتشی که دورشو گرفته رو داره حس میکنه. از اینجا که رد میشه به لایه های درونی میرسه، نور محبت طلوع پیدا میکنه و میگن که این آدم چی هستش، این آدم مستحق نجاته. یه مثال ساده اینجا تو کتابم اومده که وقتی دو تا ماشین میخوان قیمت بذاریم، یکی بدنش خرابه، یکی بدنش سالم. از بیرون که میخوان قیمت بذاریم، میگیم اون که بدنش سالمه قیمتش گرانتره. بعد میبینیم جلو مثلا داخلش رو نگاه میکنیم، میبینیم که موتور داره که موتور نداره. خب طبعا اون که موتور داره قیمتش بیشتر میشه دیگه، اون در امتیاز دادن امتیاز بیشتری میگیره. شفاعت مثل این است که یک انسانی در درونش موتور داره، چون موتور محرک انسان محبته. اونی که ظاهرش آراسته است و در درون محبت نداره، از شفاعت محروم هستش. بنابراین با توجه به این نکته ها، شفاعت نه پارتی بازی است و نه بی‌عدالتی. یعنی پارتی بازی نیست که از بیرون با آدم کاری کنن، بی‌عدالتی هم نیستش که طرف اعمالش بد باشه به یک بهانه او رو قبولش کنن. واقعا قلبش چی است؟ سالم است و طهارت قلب در عالم قیامت خودشونشون میده. خب با توجه به مقدمات شما میتونید حدس بزنید که چیزهای مختلفی ممکن است در قیامت انسان رو شفاعت کنن. یکی از اینها چی بود؟ محبت اهل بیت. یکی مثلا قرآن. قرآن کریم خودش نوری داره. کسایی که قرآن از بر میکنن و قرآن مانوسن از اون نور قرآن بهره دارن در درونشون. ممکنه حالا یه غیبتی هم کرده، تهمتی هم کرده، مشکلاتی هم داره، ولی تو همون عالم آخرت یه موقعی همون قرآنه میاد شفاعتش میکنه یا میاد به دادش میرسه. یعنی نور قرآن میزنه، بعد از این آلودگی‌ها رو میشوره تو بعضی از جایش میکنه، نجاتش میده. چیزهای دیگه هم هست، قول صدقه دادن، انفاق کردن، خدمت مؤمنین، هر کدوم در حد خودشون میتونن شفاعت کنن. اما شفیع حقیقی و اصلی اما محبت پیامبر اکرم و علیه السلام، محبت خوبان عالم است که جوهره وجود آدم اگه بخوام قیمت بذارن به اون قیمت میذارن دیگه، بقیه‌اش همش عارضی و بهانه است. و اما بحث بعدی بهشت و جهنم. خب در واقع بهشت و جهنم صحبت زیاده، اینجا دیگه یک اختصار و خیلی مطلب کوتاهی آمده. فعلا اجمالا دونستیم که بهشت و جهنم یه عالمی ماورای اینجا هستن. دانستیم که اون عالمی که بهشت درش قرار داده از کل آسمان و زمینم وسیع‌تر هستش. از اینجا نمیشه انسان با بدنش به بهشت بره، با جان و دلش باید سفر به بهشت بکنه. قبلا خوندیم که بهشت اعمال انسان پیشاپیش میره در بهشت، اونجا مستقر میشه، آماده میشه و انسان وقتی میره اعمال خودش در اونجا چیه خواهد دید دیگه. و باز دونستیم که بهشت جسمانی دارد و روحانی. انسان وقتی وارد بهشت میشه هم نعمت‌های جسمانی داره که همین نعمت‌های مثلا خوردنی و پوشیدنی و امثال اینهاست، و هم نعمت‌های روحانی که نعمت‌های روحانی عبارت از اون حالات خوش و معنوی که انسان در بهشت دست میده. و مسلماً اون حالات معنوی ارزشش از این لذت‌های حسی بیشتره دیگه. توی روایات همین فضل جنت و نعیم جنت اگه ملاحظه فرمایید مثلا داره بعدش که مثلا بهشتی‌ها رو هفته یک بار مثلا اجازه میدن دارن با خدا صحبت کنن، و خدا که صحبت میکنه قصد داشت قشنگه همه قش میکنن مثلا بلند میشن میگن خب مثلا دوباره، میگن نه دیگه نمیتونین هفته بعدی برگردین، اینقدر مثلا باشون لذت بخش شده طول هفته منتظر میمونن تا دوباره مثلا با خدا صحبت کنن. حالا این اشاره است به یک حقایقی دیگه، ولی مثلا بهره افراد از تجلیات الهی در بهشتی است متفاوته، به مقدار اعمال دنیا از اون تجلیات بهره میبرن. یه دم که مثلا تو بعد از روایات داره عرض کنیم مثلا اصحاب حضرت سید الشهدا علیه السلام که اینها مثلا اونجا به جمال سید الشهدا علیه السلام نظر میکنن و اصلا به منازلی که خدا براشون خلق کرده و خدم و حشم و حور و غلمان و اینا توجهی ندارن، تا جایی که اونا میان شکایت میکنن میگن خدای ما رو برای اینها خلق کردی و اینا از وقتی اومدن در بهشت طرفت و عین ما نگاه نکردن و این خدا هم به اینا منتقل میکنه و اینا بازم محلی نمیذارن، حاضر نمیشن نور جمال سید الشهدا علیه السلام تنزل بکنن. لذت‌های معنوی از لذت‌های حسی شریف‌تر است، ولی به مقداری که انسان از اینجا با خودش برده باشه اونجا بهره می‌بره. شما مستعدان هستید، قرآن می‌فهمد مؤمن در بهشت هر چه اشتها کند براش حاضر است. ولکم فیها ما تشتهی انفسکم. بعضی میگن اگه اینجوری خب پس فقط بهشتی بشیم دیگه مهم نیست دیگه، ما اشتها می‌کنیم اون طبقه بالایی رو بهمون بدن دیگه، همون طبقه بالا رو می‌گیریم. جوابش این هستش که اشتهای انسان‌ها در اونجا به چی وابسته است؟ به میزان عملشون در دنیا وابسته است. انسان وقتی میره اونجا وقتی سطح معرفتش بیشتر از یه حدی نباشه اشتهای بیشتر از اون هم ندارد، اصلا آرزو نمیکنه، به همون مقدار کمی که میدن قانع میشه و سیراب میشه دیگه، طلب بیشتر از این نخواهد داشت. لذا هر کسی به مقدار ظرفیتش. مسئله دیگر این که بهشت مراتبی داره، بهشتیان همیشه در آرامش مطلق به سر میبرن چون بهشت خانه سلامت است، خانه امن است، در اونجا باطل و کذب و خلاف هیچ راه نداره. جهنمیان چجوری هستن؟ جهنمیان همیشه در رنج به سر میبرن، درد میکشن، اذیت میشن و از لذت ها و نعمت ها محروم هستن. تو بحث های قبلی دونستیم این نکته خیلی مهم است که خداوند سراسر وجودش نوره و هیچ کسی از خداوند اذیت نمیشن، اصلا جانب خداوند ظلمت و رنج و نقص و امثال اینها چی تحقق پیدا نمیکنه. جهنم محصول چی از محصول دوری انسان از خداونده. یعنی انسان وقتی ظرفش کوچیکه اونجا که میره اون عظمت رو که میبینه از اون عظمت درد میکشه، مثل انسان که چشمش ضعیفه که از دیدن خورشید اذیت میشه با اینکه اون خورشید همیشه نور است و خوبی. این فشاری که به انسان در اثر تجلیات اون عالم میاد، توسلش و تجلیش میشه جهنم. یعنی جهنم از جلال الهی خلق شده و جلال الهی عبارت است از فشاری که به ما میاد در اثر ملاقات خدا. تو اصطلاح اهل عرفان اینجوری میگن، میگن جمال و جلال محصول کوچیک و بزرگی ماست، نه اینکه ما دو جور تجلی داشته باشیم. یه تجلی اون بالا هست، شما ظرفتون بزرگ باشه و شما میشه شیرین، شما ظرفتون کوچیک باشه نسبت به شما میشه عظمت و میشه چی؟ میشه فشار. مثل مثالی که تو کتاب بود، یه کسی که مثلا ظرفیتش کمه واسه یه بچه شیرخوره، بهش چلو کباب میدن دردش میگیره، همون رو به یک آدم بزرگتر که معده‌اش کار میکنه میدن لذت میبره. واسه بچه میشه جلال، واسه ماها میشه چی؟ میشه جمال. اون عالم هم اینطوریست، اون عالم عالم نور است، ولی اون عالم نور برای بعضیا مصداق تجلی جلالی است چون ظرفیتشون کمه، برای بعضی مصداق تجلی جمالی است، اونها از همون لذت میبرن. به اعتبار نوع تجلی خود ظهور و بروز پیدا میکنه دیگه. این که میگن جهنم مظهر جلال خداست، در واقع یعنی جهنم مظهر اون فشارها و سختی هایی است که به ما میاد در اثر کوچک بودن ظرف ما در عالم آخره. و مسئله آخر این که چیزهایی که در عالم آخرت به انسان میدن، چون عالم آخرت خیلی قوی تر از اینجاست، جنسش و سنخش با موجودات اینجا کلن فرق میکنه. یعنی آتش اونجا هزاران بار سوزاننده تر است و زیبایی های اونجا هم هزاران بار زیباتر است، و به خاطر این عظمتی که داره انسان خردمند و عاقل تلاش میکنه که خودش را از عذاب اونجا در امان قرار بده. مثلا در روایت داره که حضرت فرمودن مثلا به علمای شیعیان در اون عالم خلعت های مثلا میپوشانند که یک رشته از نخهای اون خلعت ها از آنچه که شمس بران میتابد هزار هزار مرتبه مثلا شرافتش بیشتر نسبت اون عالم مثلا با این عالم. یا مثلا فرمودن اون زنجیرهایی که در اونجا جهنم یار باش میبندن، اگه یه حلقش مثلا تو دنیا بندازن، دنیا از حرارتش ذوب میشه. مثلا تناسب وجودات اون عالم با این عالم به تناسب خود عوالم شدت و ضعف پیدا میکنه. و اما مسئله دیگر در باب نعمتهای اخروی است که آیا نعمتهای اخروی خلود دارد یا ندارد نسبت به بهشت، که اختلافی نیست، بهشتیان مسلماً در همون مراتبی که هستن خلود دارن. اما نسبت به جهنمیان انواع اقسامی داره. برخی از جهنمیان هستن که اینا مدتی در جهنم هستن و بعد اون آثار سوء اعمالشون برطرف میشه و پاک میشن. اینکه پاک میشن باز با توضیحاتی قبلا دادیم باید تفسیرش رو شفاف کنیم. یعنی تکمیلاً اون ظلماتی که دور نفسشون گرفته بود از بین میره، اون طهارت درونی ظهور پیدا میکنه. نه اینکه اونجا قرار دادیم میگم خب تا حالا دیگه بسه، مثلا حالا برو بهش، نه، یک تحول واقعی اتفاق میفته. اینا هم همش مال کسایی هست که باطنشون پاک است و ظاهرشون چی؟ آلوده است. خب عده دیگه هست از افرادی که اینا در باطنشون کدورت دارن، که افراد خیلی زیادی طبیعتاً نیستن، یعنی بسیار از کسایی که میرن جهنم، جهنمشون موقتی است. حالا چقدر مثلا نسبیان کمترن بیشترن و لال عالم، ولی بسیاری از جهنمی ها عمق وجودشون طهارت دارد. یه عده‌ای که واقعا عناد و دشمنی دارن، اینا دیگه در جهنم خالد میمونن دیگه. مسئله خلود در جهنم از مسلمات قرآن و روایات هستش. و خلود در جهنم خودش باز دو حالت داره. یه عده گفتن اینا در جهنم میمونن، اما جهنم برایشون شیرین میشه. یعنی خلود در جهنم رو انکار نکردن، خلود در عذاب رو انکار کردن. ولی که آیات قرآن میفرماید نه، اینا هم خلود در نار دارن و هم خلود در عذاب. نه اینکه تو آتیش بمونن اما آتیش براشون چی بشه؟ شیرین بشه. واقعا در شکنجه و درد خلود دارن، عذابش هم عذاب علیم و دردناک هستش. خب سوال میشه که چطور یه مدت کمی در دنیا اینا خلاف کردن بعد نتیجه شد مثلا خلود در جهنم؟ جوابش هم مشخصه. خب این اثر تکوینی عمله، مسئله تشریعی نیست دیگه. مثل کسی که یه بار چواقع میدنه تو چشمش، برای همه چشمش نابیناست دیگه. کسی مدتی در زندگی دنیا زندگی میکنه، قلب و باطنش آلوده میشه، این آلودگی برای همیشه در وجود او باقی میمونه دیگه. لذا چون اثر تکوینیست، بحث عدالت و ظلم و این حرف هم درش مطرح نمیشه. طبیعت این عمل این هست. و در نهایت این که اگر انسان ها در بهشت باشن آیا از بودن در بهشت خسته نمیشن، کلافه نمیشن؟ اینقدر مثلا هی صبح غذا بخوریم، دور غذا بخوریم، شب غذا بخوریم، حالا هی دور هم بشنیم مثلا؟ جوابش نیستش که انسان ذاتاً لذت طلبه و هیچ وقت لذت خسته نمیشه. درسته اون چیزی که خسته کننده است این استش که انسان از این لذت نبره. و قبلا بحث کردیم که اگر که لذت ها لذت حقیقی باشن و متناسب با نیاز و فطرت باشن، تکرارشون هم هیچوقت ممل و خسته کننده نیست. لذا همه بشریت همین تو همین دنیا هم آرزو میکنن که جاودانه باشن و مرگی در کار نباشن، همیشه لذت ببرن. تو جایی که مثلا لذت های مادی خیلی زیاده، هیچوقت نمیگن با خسته شدیم دیگه مثلا بمیریم دیگه. سعی میکنن یک ترفندی پیدا کنن، کلکی پیدا کنن که عمر جاودانه به دست بیارن. پس معلومه طبیعت انسان از تکرار خسته شدنی نیست. آخرین مطلب کتاب مبحث اعراف هستش که در قرآن کریم در دو سه مورد مطرح شده. فقط فهرست مسئله رو حقیقی عرض بکنم، بعد از اینکه افراد بهشتی به طرف بهشت رفتن و جهنمیان به طرف جهنم، توی این مرحله جهنمیان که خب در رنج و سر میبرن، یک نحوه اشراف ابتدایی به بهشتیان پیدا میکنن. قرآن میفرماید اونا بهشتی ها رو میبینن و تا میبینن به حال اونا قبطه میخورن که چه وضعیت خوبی شما دارید، و رو میکنن به اونا میگن انظرونا نقتبس من نورکم، به ما نگاه کنید ما از نور شما یک ذره بگیریم. که همین رو تو آیه دیگه یه تعبیر کرده، میگن افیدو علینا من الماء مما رزقکم الله، یه ذره از اون آبایی که دارین برات بروزی که دارید یه مقدار به ما بدید. اونا در جواب چی میگن؟ توی آیه میفرماید میگن ان الله حرمه و علی الکافرین، خدا اینا رو بر کافرین حرام کرده، یعنی حرام تکوینی. و میگن که ارجع و برائکم فلتمسوا نورا، برگردید به دنیا، از دنیا نور بیارید. کسی اگه از دنیا نور نیاورده باشه در اینجا نوری نصیبش نمیشه. خب این یه مرحله که مرحله اشراق بعضی از جهنمیان است بر بهشتیان. اینجا دیگه بین بهشت و جهنم فاصله میفته، یعنی دیگه اینها از هم دیگه جدا میشن. فضار و بینهم بسور له باب، اینجا یک سور و دیواری بین اینها زده میشه که این دیوار یک دری دارد، باطن و درون اون در رحمت است و ظاهرش از ظاهرش عذاب است. اون طرف رحمتش بهشتی ها هستن، این طرفش چی هستن؟ جهنمی ها هستن. به تعبیر علامه طباطبایی حالا توضیحاتی دارن، اما فرصت نیست خودتون مطالعه کنید. شما اگه آیات کنار هم دیگه بچینی، این آیه یه نکته خیلی زیبایی میگه فاصله بهشت و جهنم عبور از یک ظاهر است به یک باطن. یعنی حقیقت بهشت و جهنم همین دنیا و آخرته. اونی که در همین افق ظاهر ماند، از این حجاب عبور نکرد، این شد چی؟ ظاهر رو من قبل هل عذاب. اونی که عبور کرد رفت در درون همین، درونش شد چی؟ شد بهش. یعنی بهشت و جهنم و قرآن که ترسیم میکنه در آیات متعدد، از جمله اینجا اینطور ترسیم میکند که اگر از همین دنیا بری در درون میرسی به بهش، اگر در همین لایه رو بمانی در چی هستی؟ در جهنم هستی. لذا وضعیت اعراف و تقسیم بهشت و جهنم هم همینطوره. بهشت و جهنم از یه زاویه که نگاه بکنید رابطهشون رابطه ظاهر و باطن از سوری در بینشون هست که این سور باطن و درونش رحمت است که بهشتی ها رفتن، بیرون و ظاهری دارد که ظاهر اون من قبله عذاب که جهنمی ها پشت این دژ موندن، پشت این دیوار موندن و نتونستن عبور بکنن و به اون طرفش برسن. اون نکته ای که قبلا عرض کردیم که صحنه های قیامت به ده ها شکل قابل تمثله، یکیش همین جاست. چون یه بار میگن آقا بهشت مثلا یک مثلا فرض کنیم تپه اونوریه، این وسط جهنم، از اینجا رو پل رد میشه تو بهشت. میگن خب پس بهشت اونوره، جهنم مثلا اینجا این زیره. یه بار دیگه میگن که نه مثلا فرض کنیم بهشت و جهنم در کنار هم میگن بهشت مثلا دیوار کشیدن مثلا. یه موقع میگن طبقه بالا بهشت مثلا فرض کنیم طبقه پایین هستش جهنمه. اینا به خاطر همون از اون حقیقت چند بعدی وقتی میخواد به ترسیم کشیده بشه به انها و اشکال مختلفی تمثل پیدا میکنه. خب این اصل مسئله که به این دیواری که بین بهشت و جهنم کشیده میشه، یا به قسمت این دیوار بالای این دیوار میگن چه؟ میگن اعراف. دو تا گروه رو تو اصطلاح بهشون میگن اصحاب الاعراف. یه اصحاب الاعراف داریم، اونایی هستن که بالای این دیوارن. بالای دیوارن یعنی چی؟ یعنی نه جز این بهشتی ها نه جز اون جهنمی ها، مشرف بر هر دو گروه هستن و بر هر دو تا احاطه دارن. که اینا در حقیقت کی هستن؟ در حقیقت کسایی هستن که به همه عوالم محیطن، یعنی همون مخلصین. مخلصین از حجاب بهشت و حجاب جهنم خارجه و بر بهشت و جهنم هر دو واقف هستن. لذا اصحاب الاعراف در یک اصطلاح یعنی اولیای خدا که نمونه اعلاش و پیامبر اکرم و اهل بیت علیهم السلام هستن. توی بعضی از تعابیر داره که خب انبیای دیگه و مخلصین دیگه هم به اونها در اونجا چی میشن؟ ملحق میشن. یعنی این بهشت و جهنمی که این پایین هست، بهشت و جهنمی است که همراه با محدودیت و الهی بهشتیانی هستن که تو همون افق بهشتشون به جهنم هم اشراف دارن و در محدودیت بهشت هم داخل نمیشن. خب بهره خودشون چی هست؟ بهره خودشون از لذت هاست، ولی که چون جهنمی ها اشراف دارن، تو آیات میگه اینا با جهنمی ها صحبت میکنن، جهنمی ها با اینا صحبت میکنن دیگه. و این هم که میفرماید بالا هستن به خاطر اینکه شرافت دارن، توی اون زبان تمثیل بالا قرار میگیرن. یه گروه دیگه هم توی روایات هستن که از اینا تعبیر به اصحاب الاعراف میکنن که اینا موقتی اصحاب الاعراف هم کسایی هستن که حساب کتابشون دیر مشخص میشه. اینا المرجعون لامر الله هستن، نه بهشتی خالص هم نه جهنمی خالص. اینا پایینای همین دیوار وای میستن که ببینم گفتن اون ور دیوار یا برام گفتن این ور دیوار. چرا دیرتر تکلیفشون مشخص میشه؟ قبلا هم بحث کردیم، چون اعمالشون خیلی اثرگذار نیست، یعنی نه دشمنی با حق کردن که آلوده بشن، نه حق رو شناختن که برن یه عبادت و تقوای درستی انجام بدن که نورانی بشن که باید ظهور و بروز پیدا کنن. مستضعفینه که حق به گوششون نرسیده و دیندار نبودن، دشمن دینم نبودن، اینا میرن در محدوده اصحاب الاعراف پایین دیوار مرجعون الامر الله هستن تا اینکه خداوند تکلیف اینها رو مشخص کنه. پس همونطور که تو برزخ یه عده ثواب داشتن، یه عده عذاب داشتن، یه عده رها بودن، تو قیامت هم یه عده هستن که دیرتر از بقیه تکلیفشون مشخص میشه، یعنی ظهور و بروز درونشون و آثار و اعمالشون دیرتر از بقیه آشکار میشه. خب این کسانی که اینجا هستن گناهکاران شیعه هستن و تو بعضی از روایات داره که جمعی از مؤمنین جن هم این پایین هستن، یعنی انسان جن هم مؤمن هم، ولی چون ضعیف هستن قابلیت مراتب عالی جنت رو ندارن، نهایت سیرشون به یک مرتبه بین جنت و نار هستش، نتونستن تحول پیدا بکنن و به اون درجات عالی تر برسن. در نهایت هم خب از فرموشن از الله مصباح یک مجموعی و فهرستی از صفات بهشت و جهنم بر اساس آیات قرآن آمده که انشاءالله دیگه خودتون تأمل بفرمایید. این بحث ها را اگه سروران بخوان دنبال بفرمایند، انشاءالله باید این کتاب هایی که اول هم اینجل اسمشون آمده مفصلتر در باب معاد تألیف شده را دنبال بفرمایند تا زوایای بیشترش معلوم بشه. اللهم صل علی محمد.